رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم دولتی سالگرد 22 بهمن در میدان آزادی تهران برگزار شد. گزارش‌ها حاکی از بروز درگیری‌های پراکنده در تهران و چند شهر دیگر است. سفرای 5 کشور اروپایی مراسم امروز سالگرد انقلاب در تهران را تحریم کردند. درود شنوندگان ارجمند، در 22 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 2010 میلادی، همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، محمد زرقامی.
به گزارش‌های رسیده امروز درگیری‌های پراکنده در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و سمنان رخ داد. در تهران ماموران یگان ویژه و لباس شخصی‌ها با پرتاب گاز اشک‌آور، گلوله رنگی و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند. تصاویر ویدیویی انتشار یافته بر روی سایت‌های اینترنتی هزاران مامور یگان ویژه و انتظامی را در خیابان‌های تهران نشان می‌داد که معترضان را در مناطق گوناگون پراکنده می‌کنند. در تصاویر ویدیویی دیگر شمار زیادی از معترضان در حال شعار دادن در متروی تهران و خیابان‌های منطقه آریاشهر، امیرآباد، ونک و شریعتی دیده می‌شوند که شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و مرگ بر دیکتاتور می‌دادند. در منطقه صادقیه نیز شعارهایی برای رفراندوم داده می شد. لباس شخصی ها و ماموران یگان ویژه امروز صبح با حمله به خودروهای مهدی کروبی و محمد خاتمی و پرتاب گاز اشک‌آور مانع پیوستن آنها به صفوف راهپیمایان شدند. به گفته شاهدان عینی و سایت کلمه، زهرا رهنورد در میدان صادقیه حضور داشت که مورد ضرب و شتم لباس شخصی ها قرار گرفت. بنابر همین گزارش، میرحسین موسوی نیز کوشید از خیابان رودکی به جمعیت بپیوندد، اما لباس شخصی ها و یگان ویژه مانع شدند. خبرگزاری های خارجی گزارش دادند که مسئولان امنیتی خبرنگاران آنها را برای پوشش خبری سخنرانی محمود احمدی نژاد با اتوبوس به میدان آزادی بردند و به آنها اجازه حضور در نقاط دیگر داده نشد. به شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی مانند CNN هم اجازه فرستادن خبرنگار به تهران داده نشده بود و سرعت شبکه اینترنت نیز به شدت کاسته شده است. از سوی امروز 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، صدها هزار نفر در میدان و خیابان آزادی تهران و میدان‌های سایر شهرها گرد آمدند. تلویزیون دولتی ایران مراسم رسمی را در میدان آزادی تهران به طور زنده پخش می‌کرد که در آن هواداران دولت تصاویر آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد و شعارها و پلاکاردهایی را در حمایت از آقای خامنه‌ای و با مضامین استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و مرگ بر آمریکا و اسرائیل حمل می‌کردند. آقای احمدی نژاد در سخنانی در میدان آزادی گفت کشورهای غرب یا به توصیف او استعمارگران قصد دارند مانع از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مردم جهان شوند. او همچنین گفت که غرب نمی‌خواهد ایران برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، اما ایران اکنون یک کشور هسته‌ای است.
پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد. من می‌خوام به شما خبر بدم، به لطف خدا با صدای بلند اعلام کنم که به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داد، اولین محموله سوخت 20% تولید شد و در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
آقای احمدی نژاد افزود که غرب از دادن سوخت هسته‌ای به ایران برای استفاده در موارد پزشکی خودداری می‌کند و در آزمایشگاه‌های خود ویروس پرورش می‌دهد و منتشر می‌کند تا داروهای خود را بفروشد. از سوی علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که ایران قصد دارد غنی‌سازی 20% را از سه شنبه پریروز آغاز کند. این در حالی است که خبرگزاری ها امروز از یک یادداشت یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر می‌دهند که در آن تصریح شده است که جمهوری اسلامی ایران به این آژانس اطلاع داده که شروع به تزریق اورانیوم با غنای پایین به یک آبشار سنتریفیوژ در نتنز کرده و ظرف چند روز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را آغاز می‌کند. اورانیوم 20% برای تبدیل شدن به سوخت باید در میله‌های فلزی مخصوص قرار گیرد که گفته می‌شود جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر فناوری آن را ندارد. اما سفیران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند مراسم امروز سالگرد انقلاب در میدان آزادی تهران و سخنرانی محمود احمدی نژاد را تحریم کردند. شماری از نیروهای بسیجی روز دوشنبه در مقابل این سفارتخانه‌ها تجمع کرده و با سنگ و تخم مرغ به آنها حمله کرده بودند. به گزارش روزنامه تایمز لندن، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که سایمون گس، سفیر این کشور در تهران، به دلیل یک رشته از مشکلات در روابط دو کشور از شرکت در مراسم امروز در میدان آزادی خودداری کرده است. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این سفارتخانه پیشنهاد کرده بود دبیر اول سفارت را به مراسم بفرستد، اما جمهوری اسلامی ایران نپذیرفت و تهدید کرده است که از این پس به سفیر بریتانیا اجازه نمیدهد با مسئولان دولتی ملاقات کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن میگوید وضعیت جاری در پاکستان بزرگترین منبع نگرانی او در زمینه سیاست خارجی محسوب میشود. آقای بایدن که در مصاحبه زنده در برنامه تلویزیونی لاری کینگ لایف شرکت جسته بود، گفت وضعیت پاکستان او را بیش از افغانستان، عراق و حتی مسئله برنامه هسته‌ای ایران نگران می‌کند. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان به عنوان کشور وسیعی یاد کرد که مسلح به سلاح هسته‌ای است و این تسلیحات امکان گسترش دارد. او افزود در پاکستان اقلیتی قابل توجه وجود دارد که به سمت افراطی‌گری کشانده شدند. آقای بایدن در این حال گفت مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز یک نگرانی جدی است، زیرا می‌تواند باعث ایجاد یک نوع مسابقه تسلیحاتی در میان همسایگان ایران شود. او افزود اگر جمهوری اسلامی ایران حتی موفق به تولید یک سلاح هسته‌ای کوچک شود، کشورهایی چون عربستان سعودی، مصر و ترکیه نیز برای به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای تلاش خواهند کرد که این نکته به گفته او منجر به بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. و سرانجام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده به قطر و عربستان سعودی می رود.
محمد زرقامی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما در 22 بهمن 31مین سال روز انقلاب ایران، در روزی که اعتراضاتی پراکنده همزمان با برگزاری مراسم سالانه 22 بهمن و سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گزارش شده، از رادیو فردا همراه شماییم. محمود احمدی نژاد امروز اعلام کرد ایران نخستین محموله سوخت هسته‌ای 20% را تولید کرده است. ایران روز سه‌شنبه کار تولید اورانیوم با غنای 20% را آغاز کرد، اما برای تولید سوخت هسته‌ای نیاز به فناوری بسیار پیشرفته‌ای دارد. در همین ارتباط محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با دکتر کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، گفتگو کرده و پرسیده است آیا ادعای محمود احمدی نژاد میتواند درست باشد؟ کامران بهنیا:
نه، به نظر خیلی غیر عادی به نظر میرسه. بعیده که در این مدت کوتاه اولا این محموله حاضر شده باشه و دوما فناوری درست کردن سوخت به اون طوری که قابل مصرف باشه در راکتور پژوهشی تهران تا اونجایی که با اطلاع داریم در ایران در دسترس نیست.
الان چه کشورهای صاحب این فناوری هستن؟
ببینید، این فناوری چیز ظاهراً بسیار خاصیه که حتی توی اون مذاکراتی که در وین بین ایران و کشورهای 5+1 صورت می‌گرفت قرار شد که اورانیوم تا 20% در روسیه غنی بشه، ولی بعد از روسیه بیاد به فرانسه برای اینکه تبدیل بشه به اون میله‌هایی که قابل استفاده است در راکتور پژوهشی ایران که یه راکتوریه که آمریکایی‌ها ساختن. ببینید، مثلا راکتور بوشهر رو که روسا ساختن، سوختش رو روسا قراره تامین بکنن. شما میتونید اورانیوم رو به یه درصد معینی غنی بکنید، ولی این هنوز به اون معنی نیست که شما میتونید این رو به اون شکلی به وجود بیارید که بتونید توی راکتور معینی بذارید و اون راکتور رو به کار بندازید. بنابراین این خیلی عجیب به نظر میرسه که چیزی که الان در تهران درست بشه، الان در ایران درست بشه، قابل بهره برداری باشه در اون راکتور پژوهشی ساخته ایالات متحده که در ایران هست از 20 سال پیش.
پس میشه اینطوری حدس زد که احتمالاً آقای احمدی نژاد منظورشون این است که ما مقداری از اورانیومی که پیش از این 3.5% غنی کرده بودیم الان غناش رو به 20% افزایش دادیم.
احتمالاً این بوده منظورشون.
کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
شنونده ویژه برنامه‌های رادیو فردا به مناسبت 22 بهمن هستید.
خبرگزاری‌های جهان از وقوع درگیری‌های پراکنده در ایران میان نیروهای دولتی و مخالفان گزارش دادند. امسال مراسم سالروز انقلاب ایران در گیرودار وخیمترین بحران داخلی کشور طی 3 دهه گذشته و پس از انقلاب سال 1357 برگزار شده است. بحرانی که جرقه آن در انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه گذشته زده شد. پیشتر مخالفان خواهان تظاهرات ضد دولتی در 22 بهمن و همزمان با مراسم دولتی شده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز در برابر 10,000 تن در میدان آزادی تهران سخنرانی کرد. در همین حال گزارش هایی از درگیری در شماری از نقاط تهران مخابره شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با یک شاهد وقایع تهران گفتگو کرده است.
امروز خیلی پوشش گسترده داده بود دولت، خیلی با اتوبوس‌های خیلی زیاد و مردم رو آورده بودن. از ساعت 12 دیشب هم رفتم به مناطق حوزه تظاهرات که قرار بود انقلاب تا آزادی بشه ممنوع بود از طرف دولت و یه سری داربست‌های زده بودن و یه سری مکان‌های تعبیه شده بود. از صبح هم که همچی با اتوبوس آدم می آوردن، یه اتوبوس هم خبرنگارهای خارجی رو آوردن مستقر کردن توی میدان آزادی روی یه سکو و اینا فقط حق داشتن که پوشش بدن سخن حرفای آقای احمدی نژاد رو. ولی مردم عادی سبز ها هم کم کم اومدن. من 3 تا جا رو دیدم، میدون صادقیه، میدون انقلاب و میدون آزادی رو. میدون صادقیه بیشتر اینجایی بود که سبز ها میدونستن متحد بشن. بیشترم خب حوزه دولتی تظاهرات چون میدون آزادی بود و دوربین ها اونجا بودن. میدون صادقیه یک کمی میتونم بگم که نیروهای امنیتی کمتر بودن و مثلا مردم معترض به یه ساعتی میشه ساعت 10 60% جمعیت اونجا رو گرفته بودن و از صبحم که با متروی صادقیه طرف آن توی مترو شعار می دادن. ترکیب جمعیت هم زن، مرد، جوان، پیر بود، ولی بیشتر این کسایی کتک می خوردن یا دستگیر می شدن جوان ها بودن. نمیدونم مرگ بر دیکتاتور می گفتن.
آیا شما خودتون هم شاهد بازداشت جوانانی که علمان سبز همراهشون داشتن بودید؟
بله، توی میدون انقلاب اصلا اصولا نسیجی هایی وایساده بودن که کسانی رو که قیافشون به حامیان دولت شبیه نیست بازرسی میکردن، کیفاشون رو میگشتن، حتی بازرسی بدنی میکردن و داشتن هر نوع نماد سبزی مطابق بود با دستگیر شدنشون و هدایت میکردن به خیابونهایی که اطراف میدون هستن و توی یکی دوتا مدرسه حتی بردن و جاهایی رو که دستگیر کردن و توی ماشین هایی که بودن. من یه 10 دقیقه تونستم وایسم و این جست های بازرسی بسیجی هایی که لباس شخصی هم بودن نگاه بکنم. شاید تو اون 10 دقیقه میتونم بگم 30 نفر 40 نفر دختر و پسر و بیشتر هم پسر جوانایی که نشانه سبز داشتن، شال داشتن، دستن داشتن و بردن و اینا لزومنم دستشون نصفن نبود، چنان تو جیبشون تو کیفشون هم بود نگاه میکردم و میبردنشون.
آیا گروه های جوانانی که طرفدار جنبش سبز بودن امکان شعار دادن یا نشون دادن علائم سبز را اصلا پیدا کردند یا خیر؟
ببینید کلا از نظر علائم مثلا خیلی تقریبا خل اصطلاح شدن، چون هر کسی که تونست خودشو به نحوی به تظاهرات برسونه و بمونه یه جوری علامت تفتش رو سرده نیست کرده بود. ولی بله تو میدون صادقیه که مفصل شعار میزدن، جلوی مترو شعار میزدن و یه شعار جدیدی امروز بود که مردم گفتن رفراندوم رفراندوم، این از شعار مردم. و توی راه هم که داشتن میومدن از صبح حدودای 8 و 9 صبح توی مترو اصلا شروع کردن آواز خوندن و شعار دادن. و بعد حدود 10 بود که آقای کروبی رسیدن به میدون صادقیه و شروع کردن به سمت شمال میدون صادقیه تو اشرفی اصفهانی حرکت کردن و مردم دورشون حلقه زدن و شروع کردن شعار دادن مرگ بر دیکتاتور گفتن و شعارهای که حمایتگر از کروبی، حمایتگر از موسوی یا حسینی حسین، کروبی دلاور، کروبی بت شکن، بت بزرگ و بشکن. و بعدم که گاز فلفل به شدت زدن و مردم پراکنده شدن و خودرو کروبی حمله شد و دیگه مردم پراکنده شدن. منم در ایران ندیدم که اونجا چه اتفاقی افتاد.
یک شاهد عینی از وقایع امروز تهران با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همانگونه که شنیدید، مهدی کروبی از سران معترضان به دولت امروز مورد حمله افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی قرار گرفت. وی که از روز گذشته اعلام کرده بود در راهپیمایی 22 بهمن حضور خواهد داشت، با همراهانش به سوی میدان صادقیه تهران در حال حرکت بود که گروهی از نیروهای امنیتی با باتوم، گلوله‌های رنگی و گاز اشک‌آور به سوی آنها حمله کردند. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید در جریان این حمله دیگر فرزند آقای کروبی، علی کروبی، بازداشت شده است.
ساعت 10 رسیدم به خیابون اشرفی، چون ترافیک هم خیلی سنگین بود دیگه ماشینشون پارک کرد، ایشون پیاده شدن و همراه پاسدارا و محافظین و مردمی که اونجا بودن حرکت کردن به سمت فلکه صادقیه. یه مقداری که اومدیم پایین دیگه لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن.
منظورتون اینه که به سمت آقای کروبی یعنی حمله کردن؟
شخص خود آقای کروبی باتون به سمتش نمی‌زدن، ولی محافظین با همراه و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن، از این گلوله‌های رنگی هم بهشون می‌زدن. بعد همین چند لحظه بعد می‌گرفتن حسابی که اینا که رنگی بودن کتکشون می‌زدن.
چرا مگه چرا مثلا به خاطر شعارهایی که می‌دادن یا نمی‌دونم اطرافیان آقای کروبی؟
نه اطرافیان آقای کروبی، هر کسی که اطراف مردمی که اطرافشون بودن هیچ شعار هم نمی‌دادن. هر کسی حتی می‌خواست شعار هم بده، مردم نمی‌ذاشتن شعار بدن، می‌گفتن این وقت بهانه دست اونا ندیم. فقط به صرف شرکت در راهپیمایی حمله کردن به آقای کروبی.
این برای اینکه تصویر بهتری بدیم، اینطور بوده که آقای کروبی همراه محافظین و همراهانشون داشتن حرکت می‌کردن در سکوت که نیروهای لباس شخصی بودن گفتین یا نیروهای پلیس؟
هم لباس شخصی ها ریختن، هم نیروی یگانه ویژه، همین لباس پلنگی ها با موتور و اینا.
و بس داشتن در سکوت حرکت میکردن، اینا حمله کردن به سمت همراهان آقای کروبی.
نه کاملا درسته، هم گاز اشک‌آور میزدن، هم باتون میزدن، هم از این گلوله های رنگی میزدن. یعنی خیلی خشن برخورد کردن که مردم متفرق بشن.
عکس العمل محافظان آقای کروبی و همراهانش چی بود؟ به خاطر اینکه به هر حال حتما محافظانشون عکس العمل نشون دادن توی همچین موقعیتی.
خب همه سعیشون این بود که نذارن که آقای کروبی کتک بخوره و اینا، یعنی همه تلاشا این بود دیگه. یه بتونستن ایشون سواری که از ماشینای مردم کنن، یعنی که شروع کردن با سنگ و باتون و ماشین حمله کردن که ماشین بنده خدا هم آسیب رسوندن، شیشه‌هاشو شکوندن و اینا.
به خود آقای کروبی که آسیبی نرسید؟
نه به آقای کروبی آسیب نرسید، فقط گاز اشک‌آور خیلی بهشون خورد و اینا. الان خبر دادن که اخویم هم دستگیر کردن، چون خودم تو خیابون اشرفی هستم ولی اخویمو شنیدم گرفتن اینا.
به چه دلیلی؟
چون ایشون همراه حاج آقا بود، احتمالاً نشونش کردن گرفتنش دیگه.
آقای علی کروبی رو بازداشت کردن.
بله.
سوال آخر این که آقای کروبی الان در چه وضعیتی هستن، کجا هستن؟
و بعدی هم که ایشون همون سوار ماشین کردن، بچه‌ها خیلی با زحمت که ایشون حرکت کرد به سمت خونه دیگه. ایشالا رسیدن خونه دیگه، مشکلی پیش نیومده.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، با نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 19:18 به وقت ایران و در اینجا گوش می‌سپاریم به پیام‌های شما.
از سمنان زنگ میزنم. من همین الان از راهپیمایی اومدم. شما باور بفرمایید یک مش نیروهای مسلح رو که بهش مرخصی ندادن رو جمع کردن، با یه مش دانش آموزایی که 4 الان تعطیل با ساندیس و کیک جمع کردن. سمنانی که 850,000 تا جمعیت داره باور کنید 1300-400 نفر اومده بودن. میخوام بهتون بگم اینها دیگه کارشون به آخر رسیده، به بن‌بست رسیده. با لوله های داربست راه رو بستن بر مردم، مردم رو وادار میکنن که از اون راهی که راه پیمایی اجرا میشه از اون راه برن.
حمله به آقای کروبی در راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده وحشت حاکمیت است از حتی راهپیمایی سقوط. درود بر کروبی و موسوی و محافظان این دو آزاد مرد. خدا نگهدار.
خواستم بگم که از قدس دانه اصفهان، چون که خب پسرم من خودش تو بسیجی منطقه هست، یعنی فعالیت میکنه برای کار خدمت شینا، میگفت که از خود اصفهان، خودی منطقه اصفهان 5 تا اتوبوس میگفت میخواستن راهی بشن 4-5 روزی پیش به طرف تهران که تو راه به مایه 22 بهمن شرکت کنن، که خودش این پسر اومد نرفت.
آقای خامنه‌ای، شانس بزرگ دم دستته، با رستگاری فقط یه قدم فاصله داری. با یه چرخش به طرف ملتی که با کمترین حقشون راضیان، خودت از افسردگی در میاری، خانواده و اطرافیانت نجات میدی، ملت ایران شاد میکنی، جهان رو متعجب میکنی. دست بردار از این زورگویی، به پیوند این ملت عاقلانه‌تره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
همزمان با بروز درگیری‌هایی در مراسم سالروز انقلاب در تهران، برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از راهپیمایی مخالفان و بازداشت شماری از آنان در شهر اصفهان است. سام هدا با یک شاهد عینی در اصفهان گفتگو کرده است. می‌شنویم.
اصفهان از صبح که مردم از خونه در اومدن، اولا موج صعب دیدن که یک سری اتوبوسایی داره میاد مطابق معمول و یک سری طرفداران دولت رو که رفته بودن اوورده بودن پیاده میکردن و هر 5-6 نفری و یه پرچم ایران و نمیدونم و به خاطر یه دلیل عجیبم پرچم سبز دستشون میدادن. و وقتی که مردم میرسند به همون محوطه منطقه میدان انقلاب، متوجه میشن که نمیذارن برن، سیستپولو بستن، سیستپول خالی بوده، طرف میدان انقلاب و چهارباغ طرفداران دولت بودن و طرف هتل کوثر و چهارباغ بالا مردم اونجا بوده و خیلی شلوغ بوده، تعداد مردم و جنبش سبز خیلی زیاد بود و همه یه عده از جوانای فامیلم جدا شدن، گفتن که شما میخوام به سرعت جلو بریم، نمیتونیم با شما باشیم. و اونا رفتن طرف پل فلزی و پل آذر که بعد به ما گزارش دادن که درگیری شدیده و یه سری لباس شخصی با چاقو و زنجیر به جون مردم افتادن و میزنن و همه را پراکنده میکنن، ولی بچه ها هم از اون نمیرفتن، دوباره یک گوشه دیگه میرفتن جمع شدن و گفتن تا آخر شب ما هست و هم شعار میدادن، ولی خیلی ترسناک بود. و من خواستم اینو بدونیم، اصفهان مردم در فعالیتشون رو دارن.
یک شاهد عینی درباره اوضاع اصفهان در گفتگو با رادیو فردا. در 31مین سال روز انقلاب بهمن 57، راهپیمایی هایی در تهران و شهرهای دیگر ایران صورت گرفته است، همانگونه که در گزارش های پیشین شنیدیم. مخالفان دولت اعلام کرده بودند که در این مراسم که از سوی سازمان های دولتی برنامه ریزی شده بود شرکت خواهند کرد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در خصوص سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در میدان آزادی تهران چنین میگوید:
نطق آقای احمدی نژاد خیلی نطق گویایی بود. ایشون در 70 دقیقه‌ای که صحبت کرد، یک کلمه از رهبری جمهوری اسلامی و از اینکه دولت تحت هدایت آقای خامنه‌ای داره کار میکنه هیچ نام نبرد و به مسائل داخلی اصلا اشاره نکرد، به مشکلات داخلی کشور باش مواجه است اشاره نکرد و جوری جلوه داد که گویا که تمام قدرت در دست اوست و به چالش میکشه و مبارزهش یا کارش در حد به زانو در آوردن مثلا سرمایه‌داری بین‌المللی. حتی در نسخه خودش از اسلام هم و گسترش اسلام هم که همیشه در سنت جمهوری اسلامی ایران بود در 31 سال اخیر از اسلام هم نام نبرد و از لفظ مبارزه ضد سرمایه‌داری نام برد. به نظرم میرسه که آقای احمدی نژاد همون الگوهایی رو که هوگو چاوز در آمریکای لاتین مطرح میکنه اونها رو بیشتر میپسنده یا سنن انقلاب اسلامی در ایران رو. این از جنبه سیاسی که یک نوع مبارزه طلبی کلان رو سعی میکنه دامن بزنه. به لحاظ درگیری هایی هم که با غرب و سر مسئله هسته‌ای و اینها دارند جوری از موضع قدرت صحبت کرد که گویا این بخشی از اون چالش اساسی نهضتی است که در جهان وجود داره با کسانی که نیروی سلطه مینامه اونها رو و خیلی و پیروزی از آن ماست.
از زاویه دیگری اگه ما بخوایم به مراسم 22 بهمن امسال نگاه بکنیم، شما مراسمی رو که قرار بود از سوی جنبش سبز و هواداران اون در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار بشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
کنترل دولت و خشونتی که در روزهای قبل از انقلاب و تهدیدهایی که در روزهای قبل از سالگرد انقلاب به عمل آمد اونقدر شدید بود که اینها تمام محورهای منتهی به میدان امام حسین تا میدان انقلاب رو تمام ورودی ها رو بستند و از شب با هدایت نیروهای خودی به درون این کانال یا به درون این مسیر سعی کردند کاملا مسیر رو بپوشونند و در کوچه ها هم هر جایی که جمعیتی کمی آماده می شد سعی در پراکندن اونها داشتند. من پیش بینی نمی کردم که خشونت تندی در این روز اتفاق بیفته. خب تصمیم رهبران سبز هم این بود که به هیچ وجه به مقابله برنخیزیم و سعی بکنیم که هیچ نوع درگیری به وجود نیاد و به همین اصلا وفادار موندند. در این روز فکر میکنم اینکه ما موفق شده باشیم فضای عمومی رسانه‌ای رو تحت کنترل بگیریم تا الان هنوز خبری نیامده و فقط تظاهرات پراکنده در جاهای مختلف گزارش شده.
فکر میکنید که در آینده حرکت اعتراضی مخالفان به چه سمت و سوی پیش بره با توجه یا نگاه به تظاهرات 22 بهمن؟
یک بحثی در بین فعالین سبز از 2-3 ماه پیش به این سو که مقدمه ای شد بر صدور اطلاعیه 17 آقای موسوی جریان داشت که سبز از حالت حضور خیابانی باید به حضور در صحنه سیاست کشور باید عبور بکنه و از حضور خیابانی ما نباید یا نمیتوانیم ادامه بدیم. حالا 2 تحلیل بود، برخی میگفتن نمیتوانیم و درگیری میشه، یه در میگفتن نباید، اساسا بعد از انتخابات باید به فکر انتخابات بعدی بود و بسیج شد برای انتخابات آزاد و آزادی انتخابات، تغییر قوانین، فشار سازمان یافته برای اینکه ما بتونیم اصلاحاتی در نظام انتخاباتی کشور به وجود بیاریم و کنترل بیشتر برای جلوگیری از تقلب به وجود بیاریم. به نظر میرسه در آینده این فکر دوم که میگه خیابان عرصه رقابت با دولت در این مرحله از این مرحله به بعد نیست، این فکر وزن بیشتری پیدا بکنه و حضور سیاسی و سازمانگری، تدابیر دیگر برای تشکیل اتحادها یا گفتگوهای سیاسی برای رهیافت برای دوره بعد اهمیت بیشتری در نگاه رهبران سبز پیدا بکنه.
فاروق نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ارتباط با تحولات ایران در 31 سال روز انقلاب بهمن، ارژن زرگوش خبرنگار مستقل در غرب ایران از مشاهدات خود در سنندج و کامیاران در 22 بهمن میگوید.
از دیروز مأمورین امنیتی در ورودی شهر و خروجی شهر و خصوص نیروهای سپاه به طور خیلی گسترده ماشین‌ها رو بازرسی می‌کردن، بعد به حالت آماده باش بود، به طوری که من وقتی می‌گشتم در شهرستان مثل قروه و دیوان دره، بعد خود الان سنندج بودم، بعد امروز رسیدم کامیاران و در مراسم 22 بهمن بودم، استقبال خوبی نشد. یعنی تعدادی از دانش آموزان رو جمع‌آوری کرده بودن. تا یه مقدار بسیج اچای که در میدان اصلی شهر کامیاران تجمع کردن، ولی مردم مغازه‌ها باز، آدمی اصلا توجه نمی‌کنن. در اینو در رابطه با استان کردستان میگم که معمولا در کلیه شهرستان اشتانجه که من اطلاع دارم به همین روال، یعنی بازار کاملا عادی، مردم رفت آمد دارن. تو خیابون یه تعداد میگم دانش آموز اینا به این شکل، ولی حضور نیروها هم هست. معمولا مردم دلخوشی از حضور در این مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ندارن.
ارژن زرگوش، خبرنگار مستقل در غرب ایران، در خصوص وقایع ایران و اعتراضات جنبش سبز در 22 بهمن. مانیا منصور از رادیو فردا با یک فعال دانشجویی که اخیراً از ایران راهی فرانسه شده گفتگو کرده است، رضا قاسمی نژاد.
امروز اتفاقی که افتاده است، از قبل خبرها بودش که اینها نیروهاشون رو میارن در اینکه میدون آزادی رو پر کنن دست و در یک سوایی از میدون آزادی مردمی که میخوان به سمت میدون آزادی حرکت کنن رو باشون درگیر میشن. این کار امروز کردن، یعنی نیروهاشون با اتوبوس آوردن میدون رو پر کردن. البته نیروهای جنبش سبز هم بودن، چنانکه شما تو خود فیلمی که پخش شده مستقیما صدا و سیما وقت دیدیم شعار مرگ بر دیکتاتور شنیدیم، که بعد از یه مدتی دیگه شعار مردم رو اینها قطع کردن، صداهای مبهمی توش گذاشتن، منتها به نظر نیست که مردم کنستن شعارهاشون بدن. درگیری هایی هم که در سطح شهر رخ داده، ظاهرا الان اخباری که میرسه درگیری ها داره شدیدتر میشه، حتی الان نمیشه قضاوت کرد راجبش. در روز عاشورا ما اتفاقی که افتاد این بودش که با یه فاصله 5-6 ساعته فیلمایی که در فیلم ها در اومد که نشون داد واقعا چه اتفاقی افتاده. من یادم تو خود روز عاشورا اون 5-6 ساعتی که هنوز فیلم ها نرسیده بود، تصور ما بر این بودش که خب مردم حضور خیلی زیادی نداشت. بعد که فیلم ها رسید ما دیدیم که کار مردم نفن حضور خیلی جدی داشتن، بلکه اون واقعی رو که برای اولین بار در جنبش سبز رخ داد، یعنی مردم برخورد کردن با نیروهای انتظامی و سرکوبگر رو ما شاهد بودیم. الان هم خبرهایی که میرسه به نظر میاد که مردم دارن مقاومت میکنن. اینکه چه اتفاقی بعد از این بیفته، یعنی الان چه اتفاقی واقعا داره میفته، هنوز خبر دقیق و موثقی ما نمیتونیم داشته باشیم. منتها همونطور که گفتم نظر نیست مردم خیابان ها ترک نکردن، در خیابان حضور دارن، با نیروهای انتظامی درگیر شدن و تا شب هم حرفش هست که تا شب در خیابان ها خواهند بود.
این تجمعات حامیان جنبش سبز بیشتر در چه مناطقی از تهران بوده یا شهرهای دیگه اگر بوده؟
ببینید، در شهرهای دیگه، در اصفهان بوده، فیلمش اومده، در شیراز بوده، اینا رو ما میدونیم. در خود تهران در میدون صادقی همون صبح که بوده، در خود میدون آزادی همونطور گفتم نیروهای جنبش سبز رفته بودند. در آریا شهر فیلماش در اومده که مردم اومدن حضور داشتن شعار دادن. در میدون زنک ما خبر درگیری رو داریم. خود خیابون ولیعصر مردم حضور داشتن. امروز نکته‌ای که خیلی جالب بود، شعارهایی که داده بودن، مثلا شعار رفراندوم رفراندوم، اینا شعار مردم که برای اولین بار به نظرم به این صورت گسترده داده شد رو ما داشتیم. در خیابون امیرآباد درگیری شدید بوده بین نیروهای انتظامی و مردم.
رضا قاسمی نژاد، فعال دانشجویی که اخیراً از ایران راهی فرانسه شده است، در خصوص وقایع 22 بهمن با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. ساعت 19:32:28 و اینک تازه ترین خبرها را می شنویم از آزاده اسدی.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام بر شما. به گزارش های رسیده امروز درگیری های پراکنده در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و سمنان رخ داده است. در تهران ماموران یگانه ویژه و لباس شخصی ها با پرتاب گاز اشک‌آور، گلوله رنگی و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضین به یکدیگر و راه یافتن آنها به خیابان آزادی شدند. تصاویر ویدیویی انتشار یافته بر روی سایت های اینترنتی هزاران مامور یگانه ویژه و انتظامی را در خیابان های تهران نشان می دهد که معترضین را در مناطق مختلف پراکنده می کنند. در تصاویر ویدیویی دیگر شمار زیادی از معترضین در حال شعار دادن در مترو تهران و خیابان های منطقه آریا شهر، امیرآباد، ونک و شریعتی دیده می شوند که شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و مرگ بر دیکتاتور می دادند. در منطقه صادقیه نیز شعارهایی برای رفراندوم داده می شد. سفیران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند مراسم امروز سالگرد انقلاب در میدان آزادی تهران و سخنرانی محمود احمدی نژاد را تحریم کردند. شماری از نیروهای بسیجی روز دوشنبه در مقابل این سفارتخانه‌ها تجمع کرده و با سنگ و تخم مرغ به آنها حمله کرده بودند. به گزارش روزنامه تایمز لندن، وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که سایمون گس، سفیر این کشور در تهران، به دلیل یک رشته از مشکلات در روابط دو کشور از شرکت در مراسم امروز در میدان آزادی خودداری کرد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این سفارتخانه پیشنهاد داده بود دبیر اول سفارت را به مراسم بفرستد، اما ایران نپذیرفت و تهدید کرد که از این پس به سفیر بریتانیا اجازه نمی‌دهد با مسئولان دولتی ملاقات کند. محمود احمدی نژاد امروز در میدان آزادی تهران گفت که اولین محموله اورانیوم 20% هسته‌ای تولید شده و در اختیار دانشمندان ایران قرار گرفته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرده بود که ایران قصد دارد غنی‌سازی 20% را از سه‌شنبه پریروز آغاز کند. این در حالی است که خبرگزاری‌ها امروز از یادداشت یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبر می‌دهند که در آن تصریح شده ایران به این آژانس اطلاع داده که شروع به تزریق اورانیوم با قنایی پایین به یک آبشار سانتریفیوژ در نتنز کرده و ظرف چند روز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را آغاز می‌کند. اورانیوم 20% برای تبدیل شدن به سوخت باید در میله‌های فلزی مخصوص قرار گیرد که گفته می‌شود ایران در حال حاضر فناوری آن را ندارد.
آزاده اسدی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 19:35:30 به وقت ایران و نگاهی تازه خواهیم داشت.
نگاه تازه.
یه حکومت سرنگون میشه،
یه حکومت دیگه میاد سر کار.
این وسط یه عده خیلی خوشحالن و خودشونو پیروز میدونن.
از طرف دیگه یه عده هستن که خیلی ناراحتن و خودشونو بازنده میدونن.
سلام، من محمدرضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
این هفته با توجه این که دیگه گریزی نیست، 22 بهمن هست امروز که برنامه ما برای اولین بار پخش میشه و سالگرد پیروزی انقلاب، و ما مجبوریم که برنامه نگاه تازه رو اختصاص بدیم به همین موضوع.
اونم میخوایم براتون از انقلابی صحبت کنیم که به گفته کارشناسای علوم سیاسی و مورخا آخرین انقلاب کلاسیک قرن 20.
میخوایم بریم به سراغ کسایی که اون زمان خیلی خوشحال شدن از پیروزی انقلاب و رفتن شاه،
و اونهایی که خیلی ناراحت شدن وقتی شاه رفته تمام امیدهاشون رو از دست دادن، یا خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای آینده زندگیشون کرده بودن نقش بر آب شده،
به خاطر اینکه در حکومت شاه یک سمتی داشتن، یه جایگاهی داشتن برای خودشون، به قول معروف بروبیایی داشتن.
یه گروه هم بودن محمد رضا که بی‌تفاوت بودن، یعنی فقط شاهد عینی بودن، مثل من و تو.
نه، مثل برخی از روزنامه‌نگارا و افرادی که گزارش می‌دادن یا فیلم تهیه می‌کردن. دو فیلمساز هم که اون زمان فیلم مستندی از اون وقایع انقلاب تهیه کردن مهمون برنامه ما هستن.
و البته در کنار این دو فیلمسازی که با ما هستن، دو چهره سیاسی هم حضور دارن. یکی که در حکومت سمتی داشته و جزو هواداران حکومت پهلوی بوده،
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار،
و یک نفری که در مقابل این گروه قرار داشته جزو مخالفان بوده،
تقی رحمانی، که گرایش ملی مذهبی داشت. البته اون زمان خیلی جوان بود، ولی حتما خاطرات جالبی داره که میتونیم بشنویم.
محمد رضا، با توجه به اینکه همیشه خاطرات خوبی داری و اینا، فکر می‌کنم این دفعه از انقلاب معلومه که بهتم گفتم خوشحال شدی. خاطرات انقلابی تو میتونی برای ما بگی یه ذره، ببینیم چه خبر بوده اون موقع، چه جوری بوده؟ چون من که نبودم اصلا.
روز 22 بهمن یادمه که خیلی من فعال بودم و بسیار حنجرمو پاره کردم، به قول معروف
خیلی خسته شدی.
آره واقعا.
خب میتونی بگی چی کار میکردی؟ یعنی شعار میدادی؟ کوکتل مولوتوف هوا میدادی؟
نه، شیر خشکم دیر شده بود، مامانم فراموش کرده بود بهم شیر خشک. آخه مرد مؤمن، مگه من 3 سالم بود اون زمان؟
من چه میدونم، گفتم مادرت که میرفته تظاهرات شرکت میکرده، تو هم بغلش میگرفته، تو هم اونجا یک بالاخره ونگی میزدی. به نیروهای گارد.
خیلی بریم سراغ مهمونایی.
خیلی ممنون از خاطره محمد رضا. بریم سراغ مهمونامون که خاطرات قطعا پربارتری از محمد رضا دارن.
مهمون اول ما باربد طاهری هست، یکی از فیلمسازایی که اون زمان در بحبوحه انقلاب یک فیلم مستند بسیار جالب از اون وقایع در ایران تهیه کرد.
اسم این فیلم بود سقوط 57، که البته قرار بود محمد رضا این فیلم امسال نمایش داده بشه، اما گویا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران منصرف شده از نمایشش. آقای طاهری، چطور شد اصلا به فکرتون رسید که مستندی بسازین درباره انقلاب اسلامی بهمن 57؟
بعد از اون که از مدرسه سینما در انگلستان فارغ التحصیل شدم، یه روزی روبروی آینه ایستادم و به خودم گفتم تو هیچی نمیدونی و تا مردم رو نشناسی، تا درد اجتماع رو ندونی، تا محرومیت ها و شادی ها رو لمس نکنی، فیلم ساز نخواهی شد. بعد از اون دنبال ساخت فیلم میگشتم، یک قصه نوشته بودم، رفتم به کانون پرورش فکری. بهرام میزایی همون روز اومده بود اونجا بعد از فیلم همون سیبیلوش که یک طرحی داده باشه. هیچ کدومون با فیروز شیربانلو، در حالی که هر دو خوب میشناختیمش، به توافق نرسیدیم. با وساطت احمد رضا احمدی رفتیم با اینکه قهوه بخوریم و فیلم رگبار از اونجا شکل گرفت. بعد از رگبار خدافظ رفیق و در این تلاش ها بودم که زمزمه های انقلاب بلند شد و منم زمینه فکری و زمینه سیاسی در این خط بود که چرا محرومان جامعه ما هیچ امکاناتی ندارن، چرا هنرمندان نمیتونن حرفشون رو به راحتی بزنن و بسیاری چراهای دیگه. با همین دلیل دوربین رو به دست گرفتم، به خیابونها را افتادم و شروع کردم فیلم سقوط رو گرفتن.
آقای طاهری، از چه تاریخی کار فیلم برداری شروع شد؟
از اولین راهپیمایی بزرگ مردم که به طرف میدان شهیاد میرم،
میدان آزادی فعلی.
میدان آزادی فعلی من از اونجا شروع کردم به تصویر گرفتن و تقریبا میدونم که تنها آدم مستقلی بودم که با دوربین حرفه‌ای. بسیاری بودن که با دوربین 8 فیلم برداری میکردن. دوست بسیار خوبم محمود اسکوری به ما ملحق شد که او هم در فیلم برداری واقعا شهامت و جسارت خاصی از خودش نشون داد. بسیار فوتج هم از طرف گروه ها، سازمان ها و افراد مختلف به من هدیه می شد. من از اونها هم هر جایی که امکان داشت استفاده می کردم. بعد من همه فوتج هم برداشتم، به خانه پدری رفتم. کسی در اونجا زندگی نمی کرد. خواهر و مادر من به آمریکا اومده بودن، یک خواهرم در تهران بود. بساط رو پهن کردم، فیلم ها رو دور خودم ریختم و بر اساس حسی که داشتم این رو پیش بردم.
جریان راهپیمایی ها، تظاهراتی که برگزار میشد علیه حکومت سابق، بیشتر شما شاهد چه چیزی بودید؟ چون به هر حال اون چیزی که بعدها تحت عنوان روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران در تصاویر نشون داده شده، بیشتر برای نسل ما شاید اینجوری بوده که اقشاری که حضور داشتند مختص به یک طیف و گروه خاصی میشدن که بیشتر قشر مذهبی جامعه رو در بر میگرفته و حتی اون چیزی که در تصاویر دیده میشه عکس های آیت الله خمینی که بر دست مردم خودنمایی میکنه، شعارهایی در حمایت از آیت الله خمینی.
یک بخشی از مردم طبیعتاً آدمهای مذهبی بودن و مذهبیون بزرگترین سازمان تشکیلاتی رو از طریق مساجد داشتن. هیچ حزبی به اندازه مساجد شعبه نداشت در ایران. ولی حقیقت این نیست. حقیقت این است که مذهبیون به تدریج تعدادشون بعد از سقوط پادگان‌ها و شکست عصر شاه یه دفعه زیاد شد. شما از افراد سالار رودکی می‌دیدین تا چریکای فدایی، تا سازمان مجاهدین، تا پیکار، تا جبهه ملی. اونها در حقیقت خط مقدم پیش برده این قضیه بودن. اونها بودن که به پادگان‌ها حمله کردن، یعنی مردم رو رهبری کردن برای گرفتن پادگان‌ها. اگه شما به فیلم ها توجه کنید می‌بینید که مثلا دو تا آدم مسلح، حالا چریک فدایی، مجاهد، هر چی که هست، میاد و یه دفعه هزار نفر رو سازمان میده، بهشون میگه کوکتل مولوتوف
رو کن، تو این کار رو کن، اون این کار رو کن، اون این کار رو کن و بعد حمله رو شروع.
کل این تصاویری که میگی توی فیلم شما هستش؟
بله بله. شما در گرفتن پادگان‌ها، در سقوط نیروی هوایی، در تمام اینها این صحنه‌ها رو به وضوح می‌بینید. به همین دلیله که شاید فیلم من هیچ وقت به طور کامل بعد از یک سال اولی که به نمایش در اومد دیگه به نمایش در نیومد. هر دفعه گفتن اینجاشو بردار، اونجاشو عوض کن، بازرگانو بردار، این یکی رو بذار، که من قبول نکردم و فیلم توقیف موند. و متنی که وزارت ارشاد در مورد توقیف این فیلم نوشته شاید یکی از اسناد تاریخی طرز تفکر و اندیشه اینها. اونها نوشتند در تاریخ زندگی مردم لحظه های فرا میرسد که مردم لازم نیست حقیقت رو بدانند.
شما خبر دارید که این فیلم بخش هایش پخش شده باشه و شما متوجه شده باشید که این بخش هایی که داره پخش میشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اینا تیکه هایی از فیلم شماست؟
بسیار.
ممکنه چند تا نمونه از این تصاویری که میگید و مثال بزنید؟
عمده ترین چیزی که چون من شاید جز تنها کسایی بودم غیر از کامران شیردل که با دوربین 8 مقداری گرفت، تشییع جنازه دکتر نجات اللهی هست از بیمارستان در امیرآباد. در اونجا دیدم که بخشی از ارتش جابجا شد، یه بخش دیگه جاش رو گرفتن و وقتی به زانو نشستن من فریاد زدم که میخوان بزن و صدای تک تک تیر نه رگبار تق 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 اینجوری شروع شد و آدم ها یکی یکی افتادن. پسر جوانی که باطری دوربین منو می آورد تیر خورد تو پاش و افتاد زمین و من کشیدمش به طرف جو. بعد دکترها ریختن، محاصره کردن مردم رو با لباس سفید و علامت پزشکی و اونها رو سوار ماشین کردن و از اونجا دور کردن. این بخش انحصارا تقریبا مال من که شما در فیلم خط قرمز آقای کیمیایی هم این رو میبینید. بخش های دیگه باز میدان چهار اسفند موقعی که
میدون انقلاب فعلی
که یک جوانی بلند بالایی وقتی که اون سرباز میاد طرفش با یک حرکت کاراته اونو میزنه، تفنگشو برمیداره و اون سرباز فرار میکنه. یک صحنه دیگه هم هست که هیچ وقت نشون داده نشد. اون صحنه این بود که یک افسر جوانی از بیمارستان همراه ما بود و گفت من به شرف سربازیم قسم میخورم که به هیچ کدوم از شما آسیبی نرسد. مردم براش اورا کشیدن، تشویقش کردن و جماعت حرکت کردن. وقتی که این اتفاق افتاد این مثل دیوانه ها تفلک فریاد میزد من به این جماعت قول دادم، من شرفمو گرو گذاشتم. و یک افسر دیگه اومد درست در کنارش قرار گرفت و یه گوله تو پهلوش خالی کرد و یه جیپ اومد جنازه‌ش برد و یه سرباز دیگر اون آبنماهایی که کنار مجسمه ها بود اون خونو شد.
باربد طاهری بود از کالیفرنیا با ما بود. آقای طاهری فیلم مستند سقوط 57 رو ساخته بود در بحبوحه اندو.
اما مهمون بعدی برنامه ما علی عباسی، یکی از تهیه کنندگان موفق سینمای ایران که فیلم‌های موفقی مثل تنگسیر، رضا موتوری، تنگنا و اینها در کارنامه فیلمسازیش هستش.
آقای عباسی هم فیلم مستند شهادت رو در اون زمان تهیه کرده بود. آقای عباسی، ظاهراً شما یکی از سه نفری هستید که در ابتدای انقلاب، زمانی که انقلاب داشته شکل می‌گرفته، شما فیلم مستند ساختید.
من در حقیقت اولین نفری بودم که قبل از انقلاب در بهمن ماه که انقلاب شد، من در آذر ماه در سال 57 چون در انگلیس بودم به فکر این افتادم که یه دکومنتری بسازم و اون موقع با ارتباطی که با تلویزیون آی تی وی داشتم و تلویزیونی که در انگلیس هست و یه مقدار ارتباطی که با آرشیو فیلم داشتم که اسمش یادم رفته و ویز نیوز، مقدار زیادی این ابتداهم فیلم ها رو از آرشیو اینا تهیه کردم. اسم این فیلم شهادت بود. شهادت مفهوم شاهد بود، یعنی کسی که شهادت میده، شهادتی به تاریخ. و من یه دوست آلمانی داشتم که متخصص این کارا بود، اونم برای مونتاژ. و مشکلی هم که داشتیم، مقداری از فیلم‌هایی که در تظاهرات ایران تهیه می‌شد روی ویدئویی بود که برای تلویزیون‌ها ارسال می‌شد. ما اینها رو از ویدیو آوردیم روی 35 میلی‌متری. کار بسیار مشکلی بود که در لابراتوار ما انجام دادیم. این فیلم من مجموعه ای بود از کلیه مضامین و احوالات ایران در 40 سال گذشته. اینها درست بعد از پیروزی انقلاب به ایران ارسال شد و چون من یک شراکتی هم داشتم با سینمای شهر فرنگ و مدیریت سابقش، اینا رو ما فرستادیم برای اونجا که ببرن در استودیویی که یکی از آشنایان مدیر سینمای شهر فرنگ، یعنی آقای کاوه،
منظورتون سینما آزادیه که سوختش دیگه، چون شاید نسل امروز ندونه سینما شهر فرنگ.
بله دقیقاً همون سینما. و آقای کاوه که نزدیک بود با یکی از همکاران من که با من همکاری میکرد در سازمان سینمای پیام، آقای مونس عسکرزاده، ایشون قرار داره در استودیو دوبله کنه. بعد این سینما مصادره شد. کسی که این سینما رو گرفته بود فکر کرده بود اینم یه غنیمته. این فیلم نیمه تمامی که من تمام وجودم رو گذاشته بودم برای اینکه یک بیانیه‌ای باشه، یک مجموعه‌ای باشه، یک کارنامه‌ای باشه، این رو به صورت کاملا ناقص یه نریشنی روش گذاشتن و برداشتن به عجله در سینماهای بنیاد مستضعفان به نمایش دادن.
آقای عباسی، خب شما قطعا برای تهیه اون فیلم مستند حتما تصاویر بسیار زیادی، ساعت‌ها تصویر مشاهده کردید از وقایع انقلاب. چه تفاوتی بود بین اون تصاویری که شما دیدید با اون تصاویری که الان نشون داده میشه در جمهوری اسلامی؟
در حال وجه غالب در انقلاب اسلامی آیت الله خمینی بود و مسائل مذهبی، ولی ما منکر نباید بشیم که اصولا خانم‌های بی‌حجاب رو ما در فیلمام داشتیم، در تظاهرات داشتیم. تمام خانم‌هایی که در مجموعه فیلم ها بودن حجاب نداشتن و البته گروه های مختلف با نغمه های مختلف و شعارهای مختلف در فیلم من بود که اینها هم جزو هواداران انقلاب بودن، حرفای مختلفی می زدن، شعارهایی داشتن که منطبق نبود 100% با اون چه که امروز حاکم هست. عقیده من اگر منصفانه اونها رو نشون می دادند خیلی بهتر بود، برای اینکه گرایش غالب مربوط به مذهبی ها بود.
خیلی محمد، من که خاطره درست حسابی نداشتم از روز انقلاب و اینا، تو حالا خواهش کنم یه چیزی تعریف کن از اون زمان.
حتما من میتونم فقط از سالگرده انقلاب تو مدرسه‌مون تعریف کنم. تو سالگرده
چرا؟
انقلاب
خب بگو
شما.
روز 22 بهمن 57 کجا بودی؟
روز 22 بهمن 57 اصلا نبودم در این دنیا،
یعنی فوت و اینا.
مرد مؤمن، من جلوی تو نشستم، فوت کرده بودم و این روح من الان اینجا نشسته. چرا این حرفا رو میزنی؟
خب شکر. بریم پس سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، داریوش همایون، همونطور که گفتیم وزیر
اطلاعات و جهانگردی حکومت پهلوی. ولی البته بگم این اطلاعات ربطی به اون اطلاعات نداره،
ذات اطلاعات جمهوری اسلامی نداره.
آره این زمان یه داستان دیگه ای بود.
آره زمینه کاریش اصلا ارتباطی به ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، نداشته. اون زمان وزارتخانه نبود بلکه سازمان بود.
آره فراموشم نکنه آقای همایون یکی از کساییه که بنیانگذار یکی از مدرن ترین روزنامه ها در اون دوره بود، روزنامه آیندگان. آقای همایون، روزهای آخری که داشت نزدیک میشد به انقلاب و خود روز 22 بهمن کجا بودین؟
اون موقع تو ما زندان بودیم با 20 نفر دیگه از سران رژیم. خب رژیم پادشاهی در واقع از تاسوع عاشورا از بین رفت، مقاومتی هم دیگر در برابر انقلاب نبود، اصلا ربطی به 22 بهمن نداشت. رژیم کمابیش از اول تسلیم شده بود، یه 6 ماهی بود همطور امتیاز میداد بدون اینکه سیاستی حقیقتا داشته باشن و قدم به قدم پیروزی انقلاب رو آسان میکرد.
شما در راستای همون امتیازاتی که حکومت شاه میخواست به مخالفان بده زندانی شده بودین؟
بله بله، نه تنها ما رو به این عنوان بازداشت کردن، بلکه بیشتر مخالفان تراز اول رژیم رو که در زندان بودن، به ویژه از میان روحانیون به اصطلاح، اونا هم موقع آزاد کردند.
و چند ماه زندان بودین؟
من 3 ماه و 20 روزی که چشید. بله
اون وقت چی شد که آزاد شدین؟
همون روز 22 بهمن، چون ما در یک بازداشتگاهی در دژبان تهران بودیم در خیابان جمشید آماد و پادگان‌های نظامی یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد. شریک‌های مسلح می‌ریختند و اینها رو یا با زد و خورد یا با زد و خورد مختصر یا بی زد و خورد می‌گرفتند. کلانتری‌ها و همه رو. نوعی جنگ بود دیگه، خیلی مصالحه‌آمیز نبود. با اینکه اون طرف تسلیم بود، به هر حال ریختند اون زندان رو، محاصره کردند. تا امکان 2-3 ساعتی تیر اندازی شد تا به درون زندان راه پیدا کردند. زندانبان هم همه فرار کرده بودند و درها باز بود و ما هم یک 600-700 نفری بودیم در اونجا. اینکه از پرسنل نظامی هم خیلی زندانی بودن، هم آفر و غیره. گروهی گریختیم از زندان، شاید تا سن 4-5 نفری از گروه ما دستگیر شدند. و اون شب رو اتفاقا در منزل به سر بردم، برای اینکه فکر میکردم کسی به یاد من و منزل ما بیفتد و درستم بود. از فرداش دیگه 4-5 جا عوض کردم تا 1-2 سال خورده‌ای بعد توانستم از ایران خارج بشم.
خب انقلاب که شد چه احساسی داشتین؟ خوشحال بودین که آزاد میشین یا نگران بودین که ممکنه از یه زندان به زندان دیگه برین؟
خب این دومی که حتما بود، برای اینکه من خیلی زیاد در خطر بودم، به خصوص من و دنبالم بودن و در اون مدت که پنهان بودم حتی به دشمنانم مراجعه کرده بودن که کجا هستم. خب طبعا نمیدونستن، هیچ کس نمیدونست، 2-3 نفر بیشتر در تهران نمیدونستن که من کجا هستم و شایعه هم کرده بودم که بیرونم و فرار کردم، ولی خب بازم دنبالم بودن. خوشحالی از انقلاب که غیر ممکن، برای اینکه چه خواهد کشید این ملت. من خامنه‌ای رو از 1342 به خاطر داشتم و شورشی که اون سال کرد و پیروانش به صورت خانم‌های بی‌حجاب اسید می‌پاشیدند و یک کتابخونه عمومی رو در سنگلج و علیه سنگلج آتش زدن. برای من کاملا روشن بود که اینا چه قماش مردمی هستن. بعد هم کابینه خود ما بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان سقوط کرد و خب این رو ما می‌دونستیم که کار این اسلامی هاست، ولی حکومت‌های بعدی، اون شریف امامی و ازهاری و بختیار، هیچ چیز نگفتند و در واقع گناه رو گردن خودشون، یعنی رژیمشون انداختن. ولی به هر حال ما بسیار ناراحت بودیم از فیروزی انقلاب. انقلاب ناخواسته به یاری ما آمد و ما را نجات داد.
با این وجود شما که توسط حکومت پهلوی به زندان افتاده بودین، پس از اون حکومت هم نمیتونستین راضی بوده باشین، درسته؟
ابدا نه، از حکومت گذشتم، حالا غیر از این که ما رو گرفته بود که اون کمترینش بود، اون سیاست تسلیم و اون گریز و تحویل دادن کشور به اون رایگانی، به این گروه، لاقل حالا من رو من نمیدونم بقیه رو، بسیار ناراحت و ناراضی کرده بود. در اون تردید نیست که هیچ کس در اون دوره درست بازی نکرد دست خودش رو. ما مسلماً اشتباهاتی کردیم. خود من بیش از هر چیز میبایست در مواضعی که میگرفتم پابرجاتر میبودم، مصرح‌تر میبودم. این انقلاب به من ثابت کرد که انسان باید خیلی جاها از منافع لحظه خودش بگذرد تا به منافع درازمدت‌تری برسد. متأسفانه همه ما کوتاه مدت فکر میکردیم، هر کی در فضای محدود خودش کار میکرد. باید ما دنبال یک سیاست اصلاحی کلی رو میگرفتیم، ولی ما به اصلاحات جزئی قناعت کردیم و بعد از ما که اصلا نمش تسلیم بود. این است که بله، ما بسیار اشتباهات کردیم.
داریوش همایون بود، وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه جمشید آموزگار. ایران 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 مشت شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسلها، مشت شده بر ایوان. و اما تماس های شما که روز به روز داره زیاد میشه و ما رو خجالت زده میکنید، خیلی ممنون.
واقعا
تلفن های شما،
مسعود از تهران به قول خودش از اطراف میدان آزادی تماس گرفته،
عقیق خانم که مثل همیشه چندین بارم با همون تماس گرفته، روز تولدمون خواسته، من 6 مرداد به دنیا اومدم
و من هم 27 بهمن، 2 روز بعد از والنتاین.
چه خودت هم تحویل میگیری؟ 2 روز بعد از والنتاین. آره دیگه،
یکش روزش به دنیا میاد.
آره دیگه، همون خوبیش اینه که از دست دادی روز والنتاین. و
شهرام از تهران، محمد رضا گفته کچل به معنای رکگویی، البته گفته منم کچلم و رکم مثل شما دوتا.
و گفته که یادی هم از همکاران درگذشتمون بکنیم، رضا، امیر و مهین، که ما واقعا همیشه به یادشون هستیم.
خانم منصوری از کرمان،
میلاد حسن نیا از اندیمش که از برنامه هفته پیش زیاد خوشش نیومده
و البته گفته که به من زنگ بزنید چند بار. آیتک از آذربایجان غربی که گفته برنامه خودارضایی رو تکرار کنین.
چند تا درخواست تکرار دیگه هم داشتیم، سعی می‌کنیم در اولین فرصت. گفته یا جنبندی کنید. جنبندیش این بود که پزشکا گفتن که هیچ ضرری نداره بلکه
مفیدم هست.
البته نباید افراط کرد.
محمد از شیراز
که گفته توی نمنم بارون داره میره حافظیه، بعدم به ما گفته زنزلیلیم.
بفرما. کچلی کم بود، یه درد دیگه هم به اجازه.
زنزلیلی، آره دیگه.
و گفته با شادمهر و معین و ابی هم مصاحبه کنیم. باشه.
سوره خانم از شیراز مصاحبه با گوگوش خواسته
و گفته از گوگوش بپرسین درباره خوانندگی. و همچنین رویا از شیراز تبریک والنتاین گفته به من و تو و خواسته که با اندی خواننده محبوبش مصاحبه کنیم. خب رسیدیم به ایمیلا. آقا طرفداران لیلا فروهر ما رو بمبارون کردن
به شدت، میگن به مناسبت تولدش باید باهاش مصاحبه بگیریم. تولدش پیشاپیش مبارک. مهدی بهادر،
شیرین،
لادن،
یک خانواده 10-20 نفری،
فریبا، پریسا، شهناز، رقی، پروین، مینا، اصل، احسا، پویا، فرزاد از تبریز،
شمیم از نوشهر
و مهدی ریاهی. اینها از طرفداران لیلا فروهر.
آتیش از دسپول از برنامه 2 هفته اخیرمون تشکر کرده.
شنونده که اسمش رو نگفته، آدرس ایمیلش هست مکسول، میگه از بس به ما تهمت کچلی زدن داره اونم کچل میشه.
خب بفرما. آریه لورا گفته که با باراک اوباما مصاحبه کنیم.
فکر کنم خیلی کار سختی باشه. ابوالفضل و احمد مصاحبه با معین خواستن.
عباس گفته با نوشافرین مصاحبه کنیم.
مهرداد شهداد نشداد از کرمانشاه، آقا بهزاد، گفته که آقا بهزاد تو عینکتو نیوری، به تو میگه بهزاد،
دستش درد نکنه.
و گفته که پیام به مناسبت ولنتاین میخواد به زبان انگلیسی.
خب اینو دیگه باید یه
کاری. هپی ولنتاین.
حالا چرا میگی ها 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 هپی ولنتاین؟ من میگم هپی ولنتاین.
زبونم گرفت. ملیه گفته که ناراحت شدیم. نه ناراحت نشدیم. از برنامه هفته قبلمون هم خوشش اومده.
علی از مشهد گفته درباره بکارت دختران یه برنامه تهیه کنی.
ای شیطون بلا. و سعید از رودسر بازم برام